ساعت 7 بعد از ظهر. این ایستگاه 19 از رادیو فرداست. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، یا بهتره بگم در این ساعت شب شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه 22 مهر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که حکم 5 سال حبس برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی اجرا می شود. بنیامین نتانیاهو خواهان خروج فوری نیروهای صلحبان سازمان ملل از لبنان شده و وزیر خارجه ایران در عراق گفت برای یک وضعیت جنگی آماده ایم ولی خواهان صلح هستیم. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در یک ساعت پیش رو در این برنامه همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که پس از انتشار اخبار مربوط به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شده بودند اعلام کرد:
این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 سال هست پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی دی ماه 1402 پس از سپری کردن حدود 400 روز بازداشت و با سپردن وثیقه 10 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند. سخنگوی قوه قضایی همچنین گفته است حکم 15 سال حبس امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو و خواننده و ترانه نویس به اتهام تشویق به فساد و فحشا و برای توهین به مقدسات در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته است نیروهای صلحبان سازمان ملل در جنوب لبنان را فوراً از منطقه خارج کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پیشتر ارتش اسرائیل را به چند موشک شلیک به مواضع خود متهم کرده بود که به جراحت 5 صلحبان منجر شد. 40 کشور جهانی به طور مشترک با انتشار بیانیه‌ای حملات به نیروهای صلحبان سازمان ملل در جنوب لبنان را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه که از سوی دفتر نمایندگی لهستان در سازمان ملل منتشر شده آمده است که حملات به نیروهای صلحبان سازمان ملل در لبنان باید بلافاصله متوقف شود و مورد تحقیق قرار بگیرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد که منطقه در وضعیت هشدار قرار دارد و احتمال بروز درگیریان بسیار زیاد است. او همچنین تاکید کرد که ایران کاملا برای شرایط جنگی آماده است اما خواهان جنگ نبوده و به دنبال صلح است. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز همزمان با نگرانی‌ها از حمله تلافی جویانه اسرائیل به ایران تاکید کرد استفاده از آسمان عراق برای این حمله غیر قابل قبول است. او در ادامه هشدار داد که وقوع جنگ بر کریدورهای منطقه‌ای، تنگه هرمز و بر موضوع صادرات انرژی اثر منفی می‌گذارد و در روند انرژی و اقتصاد جهان نیز بحران ایجاد می‌کند. بعضی کشورهای مؤثر خواست که برای جلوگیری از جنگ و آتش بس در غزه و لبنان تلاش کنند. عباس عراقچی که پیش از این به عربستان و قطر سفر کرده بود قرار است در ادامه به عمان برود.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
جمعه و شنبه در اسرائیل مهمترین جشن مذهبی یهودیان موسوم به یوم کیپور برگزار شد، روزی که البته نیروهای نظامی اسرائیلی همچنان به هدف قرار دادن نقاطی در لبنان در جنگ علیه گروه حزب الله ادامه دادند. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره آخرین تحولات اسرائیل پرسیدم.
برای مردم و کشور اسرائیل این روز یوم کیپور بسیار سختی بود. دومین بار بود در 51 سال اخیر که اسرائیل در زمان این مقدس‌ترین روزه مذهبی خودش در جنگ است، که در اون حزب الله حدود 300 موشک و راکت میان برد و کوتاه برد رو به شهرهای مختلف شمال اسرائیل زد و حتی یک پهپاد هم که وارد بندر هرتسلیا در فاصله نزدیکی از تل اویو شده بود به خانه سالمندانی اصابت کرد و وارد اتاق یک بانوی پیری در اونجا شد که تونسته بود، البته وقتی صدای آژیر خطر به صدا در اومده بود، اون و بقیه سالمندانی که توی اون خونه بودن به نقاط امن رفته بودن. این حملات در جنوب لبنان هم الان امروز درگیری بسیار گسترش پیدا کرده و حزب الله هم تایید کرده که مشغول نبردهای سنگینی هست با ارتش اسرائیل که مانع از ورود و تثبیت نیروهای اسرائیلی مخصوصا در دهکده یا شهرک رامیا بشه، ولی گویا ارتش اسرائیل کماکان پیشروی خودش رو در بخش‌های متعددی از جنوب لبنان ادامه داده، به گونه ای که شهرداران در برخی از شهرهای شمالی اسرائیل امروز برای اولین بار گفتن یک چشم‌انداز دلگرم کننده پدیدار شده که شاید اون مردم جابجا شده در این 12 ماه و نیم اخیر دوباره بتونن به سر خونه و زندگی خودشون برگردن.
از آخرین اظهار نظرهای مقامهای اسرائیلی در باره حرکتی که گفته میشه اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی انجام خواهد داد بگید لطفاً، با توجه به اینکه الان حدود 12 روز از حمله موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گذشته و گمانه ها و حدس های بسیاری منتشر شد ولی تا این لحظه ما واکنش اسرائیل رو ندیدیم.
ارزیابی هایی که بلافاصله بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در 10 مهر مطرح بود و این احساس رو میداد که گویا حمله اسرائیل به ایران در واکنش قریب الوقوع هست، گویا یک مقداری مسائل داخلی خود اسرائیل رو مد نظر قرار نداده بود. ببینید از اون روز به بعد اسرائیل سلسله اعیاد مهم پاییزه یهودیان رو داره که با روش هشنه عید سال نو عبری آغاز شد. بعد از اون در 2 روز گذشته مهمترین و مقدسترین روز مذهبی در اسرائیل بود که روز یوم کیپور هست و در اون تمامی فعالیت‌ها و حتی هر نوع حرکت خودرو، پروازها، همه چی کاملاً در توقف و در سکون هست، سپری میشه. و بعد از اون اسرائیل الان جشن 8 روزه سوکوت یا عید سایبانها رو در برابر خودش داره. مسلمه که در حالتی که اسرائیل با حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس در آخرین روز عید سایبانهای سال گذشته روبرو شد و این یک سال سخت رو مردمش داشتن، به نظر میاد که کادر رهبری اسرائیل نمیخواست که این اعیاد مهم مذهبی و مقدس دوباره با تشنج و بحران همراه باشه. بنابراین ما یک نوع سکوت زیادی رو از سوی سیاستمداران و دولت مردان اسرائیل در این روزهای اخیر شاهد بودیم و تقریبا هیچ نوع حضور رسانه‌ای در این 3-4 روز اخیر دیگه نداشتن و گویا قرار هست که دوباره امشب یک جلسه دیگر کابینه در این زمینه باشه که آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گفتن گویا بنیامین نتانیاهو زیر فشار آمریکا ناچار شده که اون بانک اهدافی رو که برای ضربه زدن انتخاب کرده به شدت محدود بکنه.
در همین حال در ساعات گذشته ما گزارش‌هایی رو شاهد بودیم که جمهوری اسلامی به ایالات متحده آمریکا و شماری از کشورهای خاورمیانه هشدار داده که در صورتی که اسرائیل دست به حمله جدیدی بزنه با واکنش تهران مواجه خواهد شد. این هشدار جمهوری اسلامی چه بازتابی در اسرائیل داشته؟
ببینید از اون روز اولی که این دومین حمله نظامی ایران علیه اسرائیل انجام شد، مقامات اسرائیل تقریبا این اطمینان رو داشتند و دارند که هر اقدامی که اسرائیل در پاسخ به رژیم ایران انجام بده دوباره با واکنش سوم جمهوری اسلامی ایران روبرو خواهد شد. برای همینم هست که در روزهای اخیر مطرح شده که اسرائیل از سامانه تاد دو آمریکایی هم به عنوان یک کمکی استفاده بکنه، که البته به پیشرفتگی و مدرنی سامانه دفاعی خطسسه یا پیکانسه اسرائیلی نیست، ولی در هر حال یه نوع کمکی محسوب میشه و قرار هست که ظاهراً بعد از 5 سال برای اولین بار در اسرائیل مستقر بشه. منظور این هست که در هر حال اسرائیل این رو به لحاظ میاره که جمهوری اسلامی ایران بخواد دوباره یک واکنشی نشون بده. برای همینم هست که تحلیلگران نظامی اینجا میگن که فعلا حتی اگر این بار اسرائیل یک بانک اهداف محدودی رو مورد حمله قرار بده در ایران، بنابراین اگر ایران واکنش نشون بده، برای بار سوم اسرائیل مشروعیت و مقبولیت بیشتری مخصوصا از نظر آمریکا خواهد داشت که اون موقع بتونه که اهداف خودش رو گسترش بده.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما چنان که شنیدید، رسانه‌های بین‌المللی درباره گزینه یا بررسی گزینه استقرار سامانه پدافند هوایی تاد در خاک اسرائیل از سوی مقام‌های آمریکایی گزارش کردند. حرکتی که گفته میشه هدف اون تقویت توانایی دفاعی اسرائیل در مقابل حملات احتمالی ایرانه. ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی، نخست از او پرسیدم در حالی که اسرائیل همینک نسبت به تاد سامانه های پدافند هوایی پیشرفته تری در اختیار دارد، استقرار احتمالی این سامانه آمریکایی به چه منظوری بررسی می شود؟
طبق گزارش ها آمریکا درباره استقرار سامانه تاد در خاک اسرائیل هنوز تصمیم قطعی نگرفته، فعلا در حال بررسی موضوع هستن. اما چنانچه آمریکا تصمیم به استقرار سامانه تاد در اسرائیل بگیره، به نظر میرسه میتونه بخشی از آماده سازی اسرائیل برای دفاع در برابر حملات موشکی جمهوری اسلامی در آینده باشه. یعنی زمانی که اسرائیل واکنش نظامی نشون بده، اگر این اقدام رو انجام بده و بعد جمهوری اسلامی بخواد دعوا کنش، حملات دیگه ای رو موشکی و پهبادی به اسرائیل انجام بده. خود سامانه ضد موشکی تاد هم از پیشرفته ترین سامانه‌های پدافند موشکای بالستیک میانبرد هستش. قابلیت رهگیری و ساقط کردن موشکای بالستیک در فاصله 150 تا 200 کیلومتر هم دارا هستش. هم سامانه بزرگی هستش از لحاظ اجزا و هم گران قیمت. برای عملیاتی کردن اون 95 سرباز نیاز هستش، 6 لانچر داره و هر لانچر هم 8 رهگیر رو داره و مجموعاً با 48 رهگیر میتونه تقویت بکنه سامانه های پدافندی اسرائیل رو، در واقع تکمیل میکنه گنبد آهنین رو. یک سامانه دفاع هوایی کوتاه برد اسرائیل هستش با برد تا سقف 70 کیلومتر. فلاخن داوود رو که سامانه رهگیری موشکای بالستیک کوتاه برد هست با برد سقف 300 کیلومتر و البته سامانه‌های پیکان 2 و پیکان 3 که سامانه‌های ضد موشک‌های بالستیک هستش در ابعاد بسیار بسیار بزرگتر. من فکر می‌کنم که اقدامی خواهد بود که بستگی داره که ممکنه یک سری لوکیشن‌ها و مراکز خاص و مکان‌های خاصی رو اسرائیل نیاز داشته باشه که در اونها اون سامانه‌های تاد رو قرار بده، برای اینکه بخواد در برابر حملات جمهوری اسلامی یا حزب الله موشک‌های بالستیکش دفاع بکنه.
اگر درست متوجه شده باشم، منظورتون این هست که اون جاهایی که سامانه خط یا همون پیکان رو احتمالاً اسرائیل نداره یا مستقر نیست، در اون نقاط شما می‌فرمایید که قرار هست که در صورت تصویب این مسئله از سوی آمریکا تاد رو قرار بدن، درسته؟
بله، به هر حال واقعیت این هستش که در نتیجه حمله اخیر موشکی جمهوری اسلامی با 180 تا موشک بالستیک، به هر حال تاکتیکی که جمهوری اسلامی به کار میبره این هستش که حتی اگه 2 تا 5 تا برفرض موشک بالستیک هم برخورد بکنه، این میتونه برای اسرائیل زیانبار باشه. یعنی اسرائیل نمیتونه تهدید موشکی جمهوری اسلامی رو بهش اهمیت نده و نادیده بنگاره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تعداد زیادی موشک بالستیک استفاده میکنه ممکنه از بین 500 تا 600 تا موشک بالستیک خب 2 تا 3 تاش یه درصد کمیش برخورد بکنه. به خاطر همین هر چقدر تعداد سامانه‌های پدافندی برای اسرائیل بیشتر باشه تکمیل بکنه اون سامانه پدافندی خود اسرائیل رو. و البته همونطور که اشاره کردم و شما در واقع بهش پرداختید ممکن یک سری جاهای خاص مراکز حساسی باشه که اسرائیل نیاز داشته باشه که این موشک‌های تاد رو در واقع اونجا مستقر بکنه. ولی نکته اساسی هم این هستش که از بعد نظامی دفاع پرهزینه تر هست از حمله. یعنی اگرچه اسرائیل سرمایه‌گذاری بسیار زیادی روی دفاع داره انجام میده ولی همین رهگیرهایی که مورد استفاده قرار میگیره در سامانهای موشکی بسیار بسیار گران قیمت هست. بعضا بین 1.5 میلیون دلار تا 2.5 میلیون دلار قیمت هر رهگیر هست و این باعث میشه که مثلا زمانی که جمهوری اسلامی با موشکایی که 1 میلیون دلار قیمت داره یعنی با 180 موشک حدود 200 میلیون دلار جمهوری اسلامی در یک شب هزینه میکنه، بر اساس اون حمله‌ای که اخیراً انجام شد اسرائیل برای دفاع گفته میشه حدود 450 میلیون دلار هزینه کرده، به خاطر اینکه همین رهگیرها گران قیمت هست. این نکته بسیار مهم در رابطه اصل هزینه و فایده به ما این رو میگه که اسرائیل نمیتونه در برابر تهدید موشک جمهوری اسلامی بر اساس این موازنه هزینه و فایده ادامه بده. پس اسرائیل چون میدونه که دفاع براش در برابر جمهوری اسلامی پر هزینه هست، برای اینکه نمیتونه یک کشوری در دفاع اینقدر هزینه بکنه و براش یک تهدید جمهوری اسلامی باشه.
شما همچنین اشاره کردید که برای عملیاتی شدن هر سامانه تاد نیروهای انسانی، نیروهای نظامی آمریکایی میباید مستقر بشن. آیا این به معنای اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اسرائیل خواهد بود؟
باید بدونیم اسرائیل در چه زمانی واکنش نظامیش رو انجام خواهد داد. این قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود یا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یا اصلا اسرائیل واکنش نظامی به جمهوری اسلامی نشون میده یا نمیده، ابعادش گونه خواهد بود. بازه زمانی بسیار مهمه. اگر قرار باشه که اسرائیل تصمیم بگیره که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یعنی تا چند روز دیگه بخواد واکنش نظامی نشون بده، این احتمال بیشتر هستش که آمریکا اگر تصمیم بگیره سامانه تاد رو در خاک اسرائیل مستقر بکنه، نیروهای آمریکایی رو هم بیاره در خاک اسرائیل برای اینکه اون عملیاتی بکنه سامانه تاد رو. ولی اگر اسرائیل بخواد زمان بخره به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موکول بکنه واکنشش رو، ممکنه که نیروهای اسرائیلی آموزش ببینن برای نحوه کار کردن با سامانه‌های تاد و لازم نباشه که نیروهای آمریکایی سریعاً وارد اسرائیل بشن. بنابراین همه چیز به نظر من بستگی به اینه که اسرائیل چه موقعی بخواد واکنش نظامیش رو نشون بده. ولی به صورت اصولی سامانه تاد سامانه‌ای هستش که نیاز به پرسنل نظامی داره یا پرسنلی که نحوه کار کردن اون رو بدونن و دست کم بین 90 تا 100 تا در واقع سرباز بهش نیاز هست برای کار با تاد.
گفتگوی من بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور راهبردی. نتایج یک بررسی جدید نشان می‌دهد که اسرائیل از 7 اکتبر سال گذشته دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار از آمریکا کمک نظامی دریافت کرده که این عدد رکورد بیشترین میزان کمک نظامی دریافت شده تل آویو در یک سال از واشنگتن را شکسته است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که ایالات متحده از زمان آغاز جنگ در نوار غزه دست کم 17 میلیارد و 900 میلیون دلار به اسرائیل کمک نظامی کرده است. این گزارش که توسط مؤسسه واتسون دانشگاه براون ایالات متحده صورت گرفته می‌گوید از زمان حملات 7 اکتبر 2023 آمریکا حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار هزینه اضافی برای افزایش عملیات‌های نظامی خود در منطقه هزینه کرده است. این گزارش که قبل از گشودن جبهه دوم اسرائیل علیه حزب الله در لبنان تکمیل شده، یکی از نخستین بررسی‌ها از هزینه‌های تخمینی ایالات متحده در جهت حمایت از اسرائیل در درگیری‌های غزه و لبنان است. در این گزارش آمده که اسرائیل بزرگترین دریافت کننده کمک‌های نظامی ایالات متحده در تاریخ است و از سال 1959 میلادی تا کنون 251 میلیارد و 12 میلیون دلار دریافت کرده است. اما 17 میلیارد و 900 میلیون دلاری که آمریکا از 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کمک کرده، بیشترین کمک نظامی ارسال شده به این کشور در طول یک سال محسوب می شود. به گفته محققان، برخلاف کمک‌های نظامی مستند علنی ایالات متحده به اوکراین، دریافت جزئیات کامل آنچه که ایالات متحده از 7 اکتبر گذشته به اسرائیل ارسال کرده غیر ممکن بوده و در نتیجه رقم اصلی میتواند بسیار بالاتر از 17 میلیارد و 900 میلیون دلار تخمین زده شده باشد. حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در ابتدا به کشته شدن 1200 نفر انجامید و در ادامه عملیات‌های اسرائیل در نوار غزه تا کنون جان بیش از 42 هزار فلسطینی را گرفته است. روزی که حماس برای حمله از دیوارهای احداث شده اسرائیل در اطراف غزه عبور کرد، ایالات متحده 34 هزار نیرو در خاورمیانه داشت. این تعداد در ماه اوت و بعد از نگرانی‌ها از تلافی ایران نسبت به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران با حضور 2 ناو هواپیمابر آمریکایی در منطقه به حدود 50 هزار نفر رسید. این گزارش همچنین میگوید که ایالات متحده در این مدت حدود 4 میلیارد و 860 میلیون دلار برای مقابله با حوثی‌ها هزینه کرده است. نویسندگان این مقاله میگویند ایالات متحده برای مقابله با این شبه نظامیان یمنی چندین ناو هواپیمابر، ناوشکن، رزمناو و موشک‌های گران قیمت چند میلیون دلاری را مستقر کرده تا با پهپادهای حدوداً 2000 دلاری که ایران برای حوثی‌ها ساخته مقابله کند.
سعید جعفری گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. عباس عراقچی در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود روز یک شنبه به بغداد سفر کرد. این سومین پایتخت منطقه است که وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر با محور گفتگوهای مشترکی حول مسئله امنیت منطقه به آن سفر کرده است. بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
ملاقات با سران 5 کشور در 8 روز. عباس عراقچی از شنبه گذشته به کشورهای لبنان، سوریه، عربستان سعودی و قطر سفر کرده و امروز در عراق با فؤاد حسین همتای خود دیدار کرده است. دیداری که به این سخنان عباس عراقچی ختم شد.
جنایات و تهاجمات رژیم صهیونیستی باید زودتر متوقف بشه و آتش بس برقرار بشه. ما تصمیم گرفتیم که در این زمینه با هم همکاری داشته باشیم، هم به مشورت‌های خودمون ادامه بدیم و هم اقدامات هماهنگی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم جلوی تشدید تنش در منطقه رو بگیریم و برای صلح و آتش بس تلاش بکنیم.
رشته سفرهای عراقچی با سفر به بیروت، آن هم درست پس از پرتاب موشک‌های دوربرد ایران به هدف تل‌آویو آغاز شد. سفری که در جمهوری اسلامی با عنوان رشادت تفسیر شد و در خارج از ایران ادامه حمایت ایران از حزب الله و حماس که هر دو از سوی آمریکا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدند ارزیابی شد. احمد عزیزی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، به رادیو فردا میگوید
سفری که ایشون داشت به بیروت و دمشق در شرایط فعلی پیامی به نظر میرسه قرار بود از جانب جمهوری اسلامی باشه که اقدامات اسرائیل ما رو در حمایتمون از متحدینمون در این به اصطلاح محور مقاومت متزلزل نکرده و طرفی هم اگر که ما نگاه بکنیم به نوع بازتابی که داده شد از سفرهای عراقچی که با عنوان شکست حصر بیروت و غیره ازش یاد شد، این یک نوع پیام ادامه حمایت بود از جانب ایران.
منابع دیپلماتیک به نشریه نشنال گفتند که سفرهای آقای عراقچی با هدف دفاع از موضع ایران در قبال جنگ با اسرائیل است. به گفته آنها بخشی از سفر وی با هدف جلب حمایت سیاسی از کشورهای کلیدی خلیج فارس برای دستیابی به آتش بس در غزه، توقف جنگ در لبنان و جلوگیری از یک جنگ گسترده تر در منطقه است. این در حالی است که پیش از سفر عباس عراقچی به عربستان سعودی، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت ایران به صراحت اعلام کرده است که هر اقدامی از سوی یک کشور حوزه خلیج فارس علیه تهران، چه از طریق استفاده از حریم هوایی یا پایگاه‌های نظامی، از سوی تهران به عنوان اقدامی از طرف کل گروه تلقی خواهد شد و تهران به طور متناسب به همه آنها پاسخ خواهد داد. همزمان همین خبرگزاری رویترز خبر داد به منظور جلوگیری از درگیر شدن در منازعه، کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر اجازه پرواز به اسرائیل بر فراز حریم هوایی خود برای هر گونه حمله به ایران را نمی‌دهند و این موضوع را به واشنگتن نیز گفتند. روز یکشنبه فؤاد حسین وزیر خارجه عراق نیز در ملاقات با عباس عراقچی بر ممنوعیت استفاده از این کشور برای افزایش تنش در منطقه نیز تاکید کرد. احمد عزیزی معتقد است که کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی در این میان به خطرات علیه خود فکر میکنند.
عربستان نفع خودش رو در این میبینه که این روند بهبود روابط با ایران رو ادامه بده، ولی در همزمان قطعاً به سمت موازنه سازی هم خواهد رفت، چون میدونه که اگر یک زمانی سران ورق برگرده، خب از هر جای بیشتر همین کشورها حوزه خلیج فارس در معرض در تیررس موشکی ایران هستن. لذا این یه خورده شرایط پیچیده است، اما هر دو طرف فعلا نفعشون در نگه داشتن روابط در یک سطح کم تنشی هست.
با این همه سفرهای عباس عراقچی قرار است ادامه پیدا کند. وزیر امور خارجه ایران از عراق به مسقط پایتخت اردن خواهد رفت و گمان زنی ها حاکی از این است که سفر به مصر نیز در لیست سفرهای وزیر امور خارجه ایران گنجانده شده است.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. حدود دو هفته پس از آخرین حضور اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مقابل دوربین خبرنگاران، شایعات درباره دلایل غیبت او در انظار عمومی همچنان ادامه دارد. مقام ها و رسانه های حکومتی همچنان تاکید می کنند که قانی سالم است و گزارش های مختلف درباره وضعیت او را شایع پراکنی خواندند. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
در آخرین واکنش به غیبت قانی، حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان در یادداشتی با عنوان سردار قانی کجاست مدعی شد که سکوت سپاه درباره گزارش‌های منتشر شده اخیر از وضعیت فرمانده نیروی قدس یک موفقیت چشمگیر است. این چهره رسانه‌ای تندرو جمهوری اسلامی نوشت:
با افتخار باید گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این آوردگاه جنگ نرم نیز مانند عرصه‌های دیگر جنگ سخت با موفقیتی چشمگیر و در خور تحسین ظاهر شد و در حالی که هیچ نکته‌ای از نگاهش پنهان نیست، به هیچ یک از شایعات پاسخ نداد و دشمن را در حالتی از گیجی و منگی تنها گذاشت.
آیا واقعا توضیح ندادن درباره وضعیت قانی در این شرایط بحرانی برای جمهوری اسلامی یک موفقیت است؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید که حکومت ایران در این زمینه در یک مخمصه قرار گرفته است.
آخرین باری که آقای سردار قانی علنا دیده شده در دفتر حزب الله تهران بوده، بعد از اون غیبت‌هاش در مراسم اهدای نشان فتح به سردار حاجی زاده و بعد غیبتش در نماز جمعه علی خامنه‌ای و بعد غیبتش در مراسمی که قرار بود سخنران باشه و مجری به شکل موسیقی گفت که ایشون گفته من در یک جلسه مهم حضور دارم و نمیتونم بیام، این مسئله و بحران رو برای جمهوری اسلامی درست کرده.
در روزهای اخیر علاوه بر رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل خبرگزاری تسنیم که حتی گزارش‌ها از احتمال بازجویی از قانی به اتهام نقض اطلاعات محرمانه را رد کردند، برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نیز در این زمینه ادعاهایی مطرح کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که روز شنبه به بیروت سفر کرد به شبکه عربی زبان المیادین گفت که قانی سالم است.
الجنرال قانی يتمتع بالسلامه وهو يواصل القيام بمهماته الخاصه.
قالیباف گفت که قانی در حال انجام کارهای خود است و گزارش‌های روزهای اخیر به گفته قالیباف کذب است. اما در شرایطی که پیشتر گفته می‌شد قانی نفوذ قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را در این نیرو ندارد، نبود احتمالی او چه تأثیری بر این سازمان خواهد گذاشت؟ رضا علیجانی:
آقای قانی گفته میشه که دکترای هسته‌ای داره، مدرک خلبانی از روسیه داره، البته زندگیش عمدتاً در سایه بوده، به مرد در سایه معروفه، یه عکسایی از دوره جوانیش در جبهه هست. در سپاه قدس هم عمدتاً مسئول بخش شرق ایران، افغانستان و پاکستان بوده، سازماندهی فاطمیون بر عهده‌اش بوده، ولی چون در سایه بوده خیلی نقشش در سپاه قدس روشن نیست، ولی به هر حال معاونت قاسم سلیمانی نشون میده که فرد مطرحی بوده. عمدتاً میگن گرایش بوروکراتیک و سازماندهی داره و ولی برخلاف قاسم سلیمانی اون حالت کاریزما رو نداشته و سپاه قدس بعد از ترور آقای سلیمانی خوب ضربه خورد، ولی در این حال این ضربات موردی در خیلی از مسائل دیگه، مسائل هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربه میزنه، ولی اون روند رو تغییر نمیده. در صورت کشته شدن آقای قاآنی میتونه جانشین بعدی بیاد، قوی‌تر یا ضعیف‌تر از او باشه. روند سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ضربات شدیدی خورده، اما من حدسم اینه تا علی خامنه‌ای زنده است این روند تغییر نخواهد کرد.
سپاه پاسداران همچنان رسماً درباره قاآنی بیانیه‌ای صادر نکرده. با این حال ابراهیم جباری مشاور فرمانده سپاه اعلام کرده که خامنه‌ای در روزهای آینده به قاآنی نشان فتح خواهد داد.
مصطفی خلجی گزارش میداد و بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام دوباره. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت پرونده الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق که پس از انتشار اخبار مربوط به کشته شدن مهسا جینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد بازداشت شده بودند اعلام کرد:
این دو متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شدند، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 سال هست پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته است حکم 15 سال حبس امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو، خواننده و ترانه نویس، به اتهام تشویق به فساد و فحشا و توهین به مقدسات در دادگاه تجدید نظر تایید شده و به اجرای احکام ارسال شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواسته است نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان را فوراً از منطقه خارج کند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان پیشتر ارتش اسرائیل را به چند مورد شلیک به مواضع خود متهم کرده بود که به جراحت 5 صلح‌بان منجر شد. 40 کشور جهان نیز به طور مشترک با انتشار بیانیه‌ای حمل به نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در جنوب لبنان را به شدت محکوم کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد که منطقه در وضعیت هشدار قرار دارد و احتمال بروز درگیری بسیار زیاد است. او همچنین تاکید کرد که ایران کاملا برای شرایط جنگی آماده است، اما خواهان جنگ نبوده و به دنبال صلح است. و در خبری دیگر، در ادامه تنش‌های مرزی بین حزب‌الله لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل روز یکشنبه به ساکنان 21 روستا در جنوب لبنان هشدار داد که این مناطق را تخلیه کنند. و هادی چوپان نایب قهرمان مسابقات بدنسازی مستر اولمپیای 2024 شد.
نسرین افشار بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در رخدادی کم سابقه یک تیم فوتبال زنان از ایران در جمع برترین های قاره آسیا قرار گرفت. پیروزی که هرچقدر تاریخی و بزرگ، اما با حواشی ناشی از حجاب اجباری همراه شد. در گفتگو با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک، نخست از او درباره نتایج اخیر این تیم، یعنی تیم خاتون بم، پرسیدم.
این اولین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال زنانه و نتایجی که تیم خاتون بم به دست آورده خیره کننده و دور از انتظاره. اساساً اینکه تیمی از شهر بم به عنوان قهرمان تقریبا دائمی فوتبال زنان ایران مطرح بشه، 10 بار تا حالا قهرمان شدن و اینکه ثبات داره این تیم و هر سال قهرمان تقریبا، این موفقیت ها تداوم داشته، این خیلی شگفت‌آور در ورزش ایران. و از طرفی حالا اینو اشاعه داده در سطح آسیا، در حالی که میبینیم حتی باشگاه ایرانی در فوتبال مردان دیگه الان در رقابت لیگ قهرمانان آسیا فاصله ها خیلی داره بیشتر میشه با تیم های برتر آسیا، اما میبینیم خاتون جانبم تو همون اولین دوره رقابت‌ها میتونه به جمع 8 باشگاه برتر برسه، در حالی که خب از لحاظ امکانات و سایر شاخصه‌ها اصلا قابل قیاس با اون تیم‌ها نیست. و در کنار همه اینها مسئله حجاب اسلامی هم مطرحه که خب حتی روی این موفقیت هم می‌بینیم که این مسئله حجاب داره سایه می‌اندازه.
حالا به اون بحث حجاب می‌پردازیم مهدی، منتها پیش از اون گفتی که اینها با یک ثباتی عنوانشون رو حفظ کردن و نتیجه‌ای بوده که یک شبه اتفاق نیفتاده و سابقه داشته پیروزی‌های این تیم زنان ایرانی. پیش زمینه این کجاست؟ چه تفاوتی هست بین این تیم و دیگر تیم‌های داخل ایران که اینها به چنین موفقیتی رسیدن؟
تیم خاتون بم در واقع از سوی مسئولین استان کرمان و شهر بم وقتی که میبینن اونجا این استعدادها وجود دارن، در فوتسال دارن موفق میشن و پایه این تیم هم بعد از زلزله بم گذاشته شد، در واقع این تصمیم رو میگیرن که به جای فوتبال مردان که در بهترین حالت اونا بتونن در لیگ دست دوم و سوم فعالیت کنن، یه تیم خوب زنان بسازن. و این تجربه رو ما نداشتیم در بقیه نقاط ایران که اینقدر این تیم ثبات داشته باشه، به نحوی که حتی سرمربیش هم تغییر نمیکنه، یعنی مرضی جعفری سالهاست با این تیم داره قهرمان میشه. ما اینو نداریم در ورزش ایران، حتی در تیم‌های ملی، در فدراسیون‌ها، باشگاه‌های مختلف مدام تغییرات داره اتفاق میفته، ولی این استمرار وجود داشته و به طرز شگفت‌آوری تداوم داره و رو به پیشرفته و متوقف هم نمیشه حتی در سطح آسیا.
مهدی، به مسئله حجاب هم اشاره کردی، گویا انتشار چند عکس در این وسط باعث شد که به رغم شیرینی این پیروزی تیم خاتون بم، مسئولان این تیم مجبور به عذرخواهی بشن. داستان اون چی بوده؟
اتفاقاتی که توی بازی رخ میده، اونم ورزش پر از درگیری فوتبال که بازیکن در طول مسابقه حدود 10 کیلومتر میدوه، میپره، تکل میزنه، روش خطا میشه، گل میزنه، طبیعتاً این پوشش سر هر چقدرم گره ها محکم زده بشه میتونه عقب بیفته و میتونه موهای بازیکن معلوم بشه. واقعا تأسف آوره که میبینیم بعد از پایان بازی به جای اینکه درباره این موفقیت تاریخی صحبت بشه، داره درباره عکسایی که یفسی هم منتشر کرده که خب یکی زهرا قنبریه که گل زده و داره جشن صعود رو برپا میکنه، یکی هم نگین زندی وینگر ستاره این تیم.
همین عکسایی که یه مقدار این روسری سیاه عقب رفته دیگه، درسته؟
دقیقاً. و میبینیم که باشگاه بیانیه میده و میدونیم که این بیانیه ها، چون نمونه هاش رو دیدیم در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی، حالا چه در ورزش مردان و چه در ورزش زنان، فشارها غیر ورزشیه، حالا از جانب حراست وزارت ورزش یا میز ورزش اطلاعات سپاه، و میخوان از باشگاه مربی و بازیکن میخوان که استوریشو پس بگیره، جبران کنه یا بیانیه صادر بشه. و متن بیانیه هم خب بسیار مشخصه که سفارشی فرمایشیه دیگه، به رسانه های معاند اشاره شده، در حالی که خب اصلا اینو AFC منتشر کرده و بهترین عکسای بازی هم است. و چرا اصلا این عکسا نباید ثبت تاریخی بشه؟ یک موفقیت بی سابقه داره رقم میخوره. فوتبال زنان تایلند خیلی پیشرفته است، ولی اینا در خود تایلند تونستن این تیمو متوقف کنن و صعود کنن، ولی حالا باشگاه باید بیاد عذرخواهی کنه و متعهد بشه که به هر حال این اتفاق تکرار نشه. واقعا غم انگیزه که در ورزش زنان ایران حتی موفقیت ها هم اینطوری با این حاشیه سازی ها و این بیرحمی که پشت صحنه وجود داره و کسایی که این تصمیمات رو میگیرن حتی چهرهشون نامشخصه کی هستن، فقط میدونیم که خب نهادهای امنیتی هستن، اینها تصمیم میگیرن و اینها صحنه گردانی میکنن.
حالا تیم خاتون بم به اینجا رسیده، در مقابل چه چشم‌اندازی برای این تیم وجود داره در مراحل بعدی؟
نسبت به اون هفتیم دیگه واقعا فاصله داره با اون هفتیم، یعنی این هشتیم برتر هستن. و اینم اشاره کنم که این تیم در تمام مسابقاتش حجابش حفظ شده. تصور کنین که برای چند ثانیه چنین جنجالی برپا میشه، اینم از عجایب ورزش زنان در جمهوری اسلامی ایرانه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی در دانمارک. آینده پژوهی فقر و نابرابری در ایران عنوان نشستی برای طرح مسئله و ارائه راه حل بود که در تهران برگزار شد. در این نشست بخشی از آخرین اطلاعات و آمارهایی درباره وضعیت فقر و رفاه در ایران، تأثیر سیاست‌گذاری‌ها بر حوزه فقر و نابرابری و همچنین زنانه‌تر شدن فقر مطرح شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
فقر و نابرابری پدیده چند وجهی است که در حوزه‌های مختلفی چون بهداشت، مسکن، تغذیه و انرژی می‌تواند خود را نشان دهد. در هر یک از این حوزه‌ها هم وضعیت متفاوت بوده و عوامل متعددی از جمله سیاست خارجی، شرایط منطقه‌ای و نظام بودجه‌ریزی بر آن تأثیرگذار است. پیامدهای فقر هم جنبه‌های کمی دارد و هم کیفی. مقصود فراستخواه جامعه شناس با تأکید بر این که تنها میتوان سطحی ترین لایه‌های فقر را با عدد و رقم توصیف کرد میگوید
طبق تحقیقات ملی که ما در ایران داشتیم نزدیک به یک سوم خانوارهای ایرانی به نوعی با فقر مطلق دست به گریبانند. بخشی از این یک سوم جمعیت حتی کالوری های لازم رو برای زندگی شبان روزیشون نمیتونن دریافت بکنن.
مسئله مهم در این میان آن است که روند فقیرتر شدن جامعه ایران یک روند افزایشی است و آنگونه که آرمان زاکری جامعه شناس میگوید همه ایرانیان در یک دهه اخیر فقیرتر شدند.
گزارش فقر و نابرابری مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان گزارش بودجه حامی فقرا ابتدای امسال منتشر کرد که توی اون گزارش گفته شده که تعداد فقرا در سال 1403 10 میلیون نفر از سال 1390 بیشتر شده. در فاصله سال 96 تا 98 سطح فقر در ایران از 20% به 30% افزایش یافته، یعنی 8 میلیون به جمعیت فقیر افزوده شده.
در طول دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای مقابله با فقر صورت دادند که عمدتاً مبتنی بر حمایت‌های موردی و کوتاه‌مدت بود و نه توانمندسازی، مثل سیاست هدفمندی یارانه‌ها که در مقطعی منجر به افزایش درآمدها شد، اما این سیاست‌ها نتوانست پایداری لازم را ایجاد کند و به همین دلیل در نهایت شکست خورد. مسئله جدی‌تر در درون کلیت فقر و نابرابری اجتماعی در ایران موضوع زنانه شدن فقر است که به نوبه خود پیامدهای آسیب رسان دیگری را رقم خواهد زد. فرشاد اسماعیلی پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی در این باره میگوید
ما با یک پدیده مواجهیم، فقر زنانه و اینکه در آینده در بخش مثلا زنان سرپرست خانوار با یک فقر عجیب غریب روبرو خواهیم شد. تو هر پدیده‌ای که میریم مهاجرت میبینیم مسئله زنان در اونجا آمار ارقام اونجا سیاه‌تره، آمار وحشتناک‌تره و مسئله اجتماعی‌تره و این همین ها کنار هم نشون میده که آقا ما در آینده باید مسئله زنان در کشور حل بشود یا سیاست گذاری ها به این سمت سو باشد و در بحث فقر هم مطمئنن با به شدت به صورت تصاعدی با پدیده زنان شدن فقر روبرو خواهیم.
زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی در حوزه فقر معتقد است که فقر درآمدی فقط به کمبود پول محدود نمی شود. این مشکل باعث می شود که افراد در زمینه‌های دیگری مثل تحصیل، سلامتی و غیره نیز مشکل داشته باشند. مثلا وقتی خانواده‌ای فقیر است، ممکن است نتواند هزینه تحصیل فرزندش را بدهد و این کودک مجبور شود از مدرسه دست بکشد. در نتیجه این کودک هم در آینده فقیر خواهد بود و این چرخه فقر ادامه پیدا می کند. وی در ادامه تأکید دارد
فقر یک متغیریه که زاده سیاست‌های اقتصادیه، یعنی آنچه که باعث میشه که فقر ایجاد بشه سیاست‌های اقتصادیه که فقر رو میاره، اما پیامدهای اجتماعی داره.
نتیجه این نشست علاوه بر طرح موضوع توافق بر رشد اقتصادی به عنوان تنها گزینه مقابله با فقر و نابرابری بود، اما رشد اقتصادی تا زمانی که 4 عدم قطعیت در فضای سیاسی و محیط‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برطرف نشود به دست نخواهد آمد. اول عدم قطعیت سیاسی. این گشایش‌های محدودی که گاهی در بخش‌هایی از حاکمیت صورت می‌گیرد آیا پایدار خواهد بود؟ دوم عدم قطعیت در دیپلماسی و روابط بین الملل. آیا تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی پایانی خواهد داشت؟ سوم، عدم قطعیت اقتصادی. آیا گفتمان رشد جایگزین گفتمان حمایت و توانمندسازی خواهد شد؟ و چهارم، عدم قطعیت اجتماعی. آیا جامعه این فلاکت را تاب می‌آورد یا شاهد دور جدید اعتراضات خواهد بود؟ آینده فقر و نابرابری در ایران در گرو روشن شدن پاسخ این پرسش هاست.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
بله، در دنیای سینما میدونید که در یک سال گذشته خبری واقعا دنیای سینما و هنر ایران رو شوکه کرد، خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر، جنایتی که هنوز ابهامات بسیاری درباره اون وجود داره. به تازگی هم وکیل خانواده مهرجویی گفته که باور دارد قتل این دو تن جدایی از متهمان و محکومان فعلی آمر هم داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
یک سال از قتل فجیع و مرموز داریوش مهرجویی، سینماگر سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر گذشت و حالا وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر میگوید متهمان قتل انگیزه کافی برای ارتکاب چنین جنایتی نداشتند و به باور او پای یک عامر هم در میان است. مانوش منوچهری در گفتگو با شماره شنبه 21 مهر روزنامه اعتماد تاکید کرد که 4 متهم پرونده اجرا کننده اوامر عامر به قتل بودند. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر مهر ماه 1402 در ویلای شخصی خود در زیبادشت کرج به قتل رسیدند. اظهارات وکیل اولیای دم پرونده قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر پس از آن بیان می شود که وکیل متهم ردیف اول این پرونده با نام کریم به شدت منکر قتل شده و گفته که تمام اظهار نظرهای موکلش ناشی از فشار بوده است. دادگاه کیفری استان البرز از 4 متهم این پرونده که شهروند افغانستانند متهم ردیف اول یعنی کریم را به اعدام و 3 متهم دیگر را به حبس‌های طولانی محکوم کرده. کمی پیشتر اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، همسر داریوش مهرجویی، به رادیو فردا گفته بود که 4 متهم ارتکاب چنین جنایتی هیچ انگیزه قوی نداشتند.
در مورد انگیزه هایی که در کیفرخواست صادر شده، بر اساس خبرهایی که منتشر شده انگار کیفرخواست صادر شده، نه بر اساس واقعیات. انگار یه گروهی هم تشکیل شده بود که فقط داشتن خبرهای جعلی و انگیزه سازی و اینها رو درست میکردن همزمان. این انگیزه هایی که میگن نیست، دوربینا قطع بشه، کمین کنن، دو نفر برن یکی رو بکشن، دو نفر برن سراغ یکی دیگه، و اینکه اطلاعات رو بیرن از موبایل بگیرن، پاک کنن، گروهی هم باشن که هدایت کنن افکار عمومی رو به سمت‌های مختلف، نمی‌دونم خبرهای جعلی بدن، انگیزه سازی کنن، جنایت رو معمولی جلوه بدن.
مانوش منوچهری، وکیل خانواده داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که بجز موضوع انگیزه متهمان و انکار شدید متهم ردیف اول، موارد دیگری هم در پرونده وجود دارد که بسیار ابهام برانگیز است، از جمله پیدا نکردن آلت قتالی که داریوش مهرجویی با آن به قتل رسیده، وجود نداشتن رد خون آقای مهرجویی روی آلت قتالی کشف شده، پاک کردن اپلیکیشن های گوشی به طوری که ماموران پلیس و آگاهی هم نتوانستند اپلیکیشن ها را بازیابی کنند. موضوعی که برادر همسر آقای مهرجویی هم درباره آن به رادیو فردا گفته،
بعدن که گوشی ها رو که دمانشون دادن خودشون هم گفتن که اطلاعات زیادی پاک شده بود، وایس ها و چت هایی که در اینستاگرام خواهرم داشت کاملا پاک کرده بودن، دوربین های زیادی هم داخل شهرک بود و در زمانی که این اتفاق افتاد پلیس گفتش که تمام دوربین ها غیر فعال بوده داخل شهرک، فقط 2 دوربین کار میکرده از این که از این دوربین ها محتویاتش استخراج شده. ظاهرا تصویر یکی از این متهمان که کریم هست و چند ساعت قبل از یکی از باغ‌ها که داشتن خارج می‌شده ازش دیدن.
وکیل خانواده‌های مهرجویی و محمدی فر همچنین می‌گوید که انگیزه‌هایی چون سرقت یا تصویر حساب شخصی باعث نمی‌شود که چنین قتلی آن هم به شیوه فجی رخ دهد. دور دوم دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر در حالی برگزار شده که به موجب رأی دیوان عالی ایران تحقیقات در 3 مورد ناقص بوده و تقاضای تکمیل تحقیقات صادر شده. یکی از نواقص مورد اشاره تقاضا از دادگاه برای بررسی وجود احتمالی یک عامر قتل در این پرونده گزارش شده است. پس از آن دیوان عالی ایران پرونده را دوباره به دادگاه یک کیفری ارجاع داده، اما به گفته وکیل خانواده مهرجویی پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشده و به شعبه دیگری ارجاع شده است. قتل فجیع داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر با توجه به موضع‌گیری‌های صریح آقای مهرجویی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت و برخی آن را با قتل‌های سیاسی و حکومتی در دهه 70 خورشیدی مقایسه می‌کنند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. صبح یکشنبه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه از ارسال پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران روزنامه‌های هم‌میهن و شرق به اجرای احکام خبر داد. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
یک ماه پس از برگزاری دومین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد حکم زندان 2 روزنامه‌نگاری که پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری وی را در شهریور 1401 بر عهده داشتند به اجرای احکام رفته است.
این 2 متهم بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 1 سال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شدن، ولی از اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدن که از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات 5 سال هست پرونده در مورد اونها اعمال خواهد شد. در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی در جلسه پایانی دادگاه خود در سال گذشته همه اتهامات منتسب به خود را رد کرده و تأکید کردند که در کار روزنامه‌نگاری خود صدای مردم بودند و به آن افتخار می‌کنند. پیش از برگزاری دادگاه آنها بیش از 1 سال در زندان اوین در بازداشت موقت بودند و بلافاصله پس از آزادیشان قوه قضاییه اعلام کرد به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری برای این 2 روزنامه‌نگار پرونده جدیدی تشکیل شده است. شهریور ماه امسال 1 ماه پس از آنکه مسعود پزشکیان با وعده حمایت آزادی رسانه، شفافیت و نیز برقراری وفاق ملی روی کار آمد، سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات اعلام کرد فشارها بر روزنامه‌نگاران در ایران تداوم یافته و احکام قضایی بیشتری علیه آنها صادر شده است. تنها در 2 ماه گذشته 3 روزنامه‌نگار آبادانی به دادگاه انقلاب احضار شدند، 2 خبرنگار در ایران شهر مورد برخورد فیزیکی و شکایت قرار گرفتند و دادگاه مطبوعات مدیران مسئول شرق آنلاین و اعتماد را مجرم شناخت. همچنین دادستان اصفهان علیه مدیر مسئول بویر نیوز اعلام جرم کرد.
گزارشی رو میشنیدید از رویا کریمی مجد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دادگاهی در آمریکا اعلام کرد که دیدی، رپر و تهیه کننده موسیقی که به اتهام‌های متعددی از جمله قاچاق جنسی در بازداشت به سر می‌برد، اردیبهشت سال آینده محاکمه خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شان کامز معروف به دیدی، یکی از چهره‌های سرشناس دنیای رپ و بازار موسیقی آمریکا، به زودی در دادگاهی به اتهام قاچاق جنسی و اخاذی با تهدید محاکمه خواهد شد. در جلسه‌ای که روز 19 مهر با حضور این متهم برگزار شد، قاضی اعلام کرد که محاکمه از 15 اردیبهشت سال آینده در منهتن آغاز خواهد شد. در جریان جلسه قاضی همچنین در مورد اعمال دستورالعمل سکوت برای جلوگیری از بحث وکلای مدافع یا دادستانها با رسانه‌ها بحث کرد. دیدی به همراه 10 نفر دیگر متهم به تعرض جنسی، تجاوز و بهره‌کشی جنسی شده و این پرونده‌ها نیز همچنان در دست بررسی هستند. وکلای دیدی تاکنون بارها بیگناهی موکل خود را اعلام کردند و اتهامات را کاذب و توهین‌آمیز خواندند. دیدی نیز در دادگاه کیفری نسبت به تمام اتهامات اعلام بیگناهی کرده است. دیدی متهم ردیف اول این پرونده جنایی فدرال به روبودن، دارو دادن و وادار کردن زنان به انجام فعالیت‌های جنسی تحت تهدید یا با استفاده از سلاح گرم متهم شده است. همچنین پلیس در یک یورش به امارت وی در لس آنجلس تجهیزاتی برای برگزاری مهمانی‌های جنسی پیدا کرده که شامل داروها و بیش از 1000 بطری روغن بچه بوده است. تونی بازبی، وکیلی که برخی از شاکی‌های پرونده را نمایندگی می‌کند، اظهار داشته که بیش از 100 زن و مرد از سراسر ایالات متحده یا شکایت کرده اند یا به زودی علیه این غول دنیای موسیقی شکایت خواهند کرد. برخی از این افراد ادعا کردند که این جرایم زمانی اتفاق افتاده که آنها کودک بودند. در حال حاضر دیدی در مرکز بازداشت فدرال متروپولیتن در بروکلین نگهداری می‌شود و وکلای او برای آزادیش با وثیقه و تا زمان محاکمه تلاش می‌کنند. با این حال یک قاضی فدرال نیویورک درخواست آنها برای قرار وثیقه را رد کرده و اعلام کرده که احتمال فرار متهم بسیار زیاد است. مشکلات حقوقی دیدی از اواخر سال 2023 و زمانی آغاز شد که دوست دختر سابقش کاساندرا ونتورا از او به خاطر آزار و تجاوز خشونت‌آمیز شکایت کرد. اگرچه این شکایت یک روز بعد و با پرداخت مبلغی نامشخص از طرف دیدی به شاکی حل و فصل شد، اما در هفته‌های بعد چندین زن دیگر نیز شکایاتی را علیه او به اتهام تجاوز جنسی مطرح کردند. هنوز مشخص نیست که آیا اتهامات جنایی بیشتری علیه دیدی مطرح خواهد شد یا خیر. با این حال دادستان‌ها اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از قربانیان خواسته‌اند تا با مقامات تماس بگیرند. مسیر پیش رو برای دیدی پر از چالش است و او در صورت اثبات اتهامات با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهد شد. پرونده‌های فدرال آمریکا به طور کلی برای عموم باز هستند و جز در مواردی که اطلاعات حساس ملی مطرح باشد، این دادگاه‌ها نیز برای رسانه‌ها و عموم قابل دسترسی خواهند بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما زندگی مدرن سرشار از استرس و خب ما ایرانی ها هم که با این چالش زندگی ناآشنا نیستیم. کافیه که به خبرهایی که در همین برنامه شنیدید یک بار دیگر گوش کنید و متوجه خواهید شد. حالا یک پژوهشگر روانشناسی در آمریکا میگوید با تمرین 8 مهارت میتوان بر مصائب دنیای پر استرس مدرن غلبه کرد. بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
سرتان شلوغ است؟ تحت فشار هستید؟ یکی از نزدیکانتان بیمار است؟ شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند؟ سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب از بین بردن کامل استرس امری غیر ممکن است، اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، بر 8 مهارت و تمرین برای کاهش استراب و افزایش احساس مثبت حتی در شرایط دشوار سال هاست که پژوهش کرده است و حالا یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجا مانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکو وینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می‌کند و می‌گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده، به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگیمان را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را میشود به فهرست اضافه کرد. موسکو وینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تأخیر آماده می کند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را می کردیم برویم. این پژوهشگر میگوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلاً تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی‌کنند و ناگهان استرس و اضطراب‌ها را از بین نمی‌برند، اما می‌توانند لحظات خوش بیشتری را برایمان فراهم کنند و با تمرین این مهارت‌ها می‌توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش‌های زندگی‌مان ایجاد کنیم. او می‌گوید محبت کردن به خود، در آغوش کشیدن خود و شناختن مهارت‌ها و نکات قوت در خودمان هم بسیار مفید هستند. و آخرین نکته این که با شناخت توانایی‌هایمان حتی می‌توانیم اهدافمان را در زندگی بر اساس آنها تنظیم کنیم. یک سلسله مطالعات دیگر هم حاکی از آن هستند که تمرین مداوم احساسات مثبت حتی میتواند ارتباطات مغز را افزایش دهد. جیوتی میشرا دانشمند عصبشناس میگوید درست مثل ورزش کردن که با تمرین بیشتر انسان در آن هنرمندتر و ورزیده تر میشود، تمرین مثبت اندیشی هم با مغز دقیقا همین کار را میکند. این روش‌های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
و با این گزارش الهه روانشاد به پایان این برنامه ایستگاه 19 میرسیم. یادتون باشه تصاویر مورد علاقتون که بابتش قدردان هستید رو جلوی چش داشته باشید و فردا صبح هم با نوشیدن یک چای یا قهوه خوش رایحه روزتون رو شروع کنید. اوقاتتون خوش.